بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مردم مؤمن با دو فکر زندگی می کنند. مایه های این دو فکر رو هم از دین خدا گرفتن. خداوند در قرآن مجید از مؤمنین که تعریف میکنه، نه مؤمنین مربوطه به امت پیغمبر، همه مؤمنان تاریخ، چون در گذشته هم همه انبیاء خدا تربیت شده های خوبی رو در سایه نبوتشون داشتن. از این دو فکر سخن میگه. روشن‌ترین آیاتش در سوره مبارکه قصص، اونجا آیات مربوط به اهل ایمان زمان موسی رو که نگاه بکنید میبینید که این بزرگواران دو تا فکر داشتن. البته پیش از موسی بن عمران ابراهیم بوده، حضرت نوح بوده، انبیای بین این دو پیغمبر بودن. هر کدام از این بزرگواران افرادی در کنارشون بودن که تربیت شدن، مؤمن بار اومدن. همه مؤمنان تاریخ با این دو فکر زندگی می کردن و غفلت هم نداشتن. شاید بشه گفت هر روز متصل به این دو فکر بودن. چون اگر از یه فکر شدم غافل بمونه ضرر پیش میاد، خسارت پیش میاد. این دو تا فکر سه دو تا کپه ترازو که در سنجش عمر و فعالیت ها هر دوش باید به کار گرفته بشه. یه فکرشون فکر دنیا و معیشتشون بود، فکرشون این بود که کسب حلالی رو برای خود فراهم کنند و تمام جنبه‌های مادی دنیاییشون رو با این کسب تأمین بکنن. حالا خداوند هم شوق در کسب رو در دل بندگانش مختلف قرار داده. یکی واقعا عاشق کشاورزیه، یکی عاشق اینه پشت ماشین سنگین 24 چرخ بشید، یکی عاشق کارای صنعتی، یکی عاشق شغل معلمی. خب این شوق‌های مختلف هم زندگی رو داره میچرخونه. اگر خداوند به تمام قلبها یه شوق میذاشت، شوق به یه کار، مثلا همه مشتاق بودن دکتر بشن، خب 75 میلیون جمعیت در یک کشور همه بشن دکتر که زندگی رو مختل میکنه، همه بشن کشاورز، همه بشن کاسب. این از باب لطف و رحمتشه که شوقها رو مختلف قرار داده. یه تاجر بسیار مهمی در شیراز زندگی میکرد که تو کار جواهرات قیمتی و مروارید و لؤلؤ و دور بود. با اینکه شیراز زندگی میکرد ولی یه تجارت خونه همین اشیاء قیمتی رو در شهر بوشهر کنار دریا داشت و یه تجارت خونه هم در بصره. عواملی داشت که مغازه بوشهر رو اداره می کردن، مغازه بصره رو. خداوند متعال یه فرزند به ایشون داد. خوب شوقش این بود که اسم این بچه رو ابراهیم بگذاره، اشتیاقش هم این بود که این بچه تمام فنون تجارت اشیاء گران قیمت رو یاد بگیره. کم کم این بچه بزرگ شد، 13-14 ساله شد، هم اووردش تو مغازه شیرازش، هم گاهی فرستادش بوشهر. خب این تاجر با اون ثروت آدم متدینی هم بود، آدمی نبود که پول مستش کرده باشه، وقار داشت در پول، ادب داشت، آگاهی داشت، کرامت داشت و میدید ذهن این بچه خیلی فعاله. فکر میکرد که این بچه یه خورده بزرگتر بشه کار تجارتیش چند برابر میشه. خوب رفت و آمدم داشت با بزرگان شیراز، حتی بزرگان دولتی. یه خونم در شهر شیراز داشت، در بهترین نقطه، خونه وسیع و اساس پر. یه نوجوان در یه چنین منزلی، در یه چنین ثروتی، در یه چنین رفت و آمدی، خب همش تو شوق، تو ذوق. پدرم، ثروت پدرم، رفت و آمد پدرم، موقعیت پدرم. یا حالا 14-15 سالش، یه روز اومد پیش پدر تو خونه، گفتش که پدر اگر یه فرزندی یه درخواست مثبتی از پدرش بکنه، پدر این درخواست مثبت رو باید اجابت بکنه یا نکنه. گفت عزیز دلم باید اجابت بکنه. وقتی خواسته اولاد خواسته برحقی باشه، خواسته مثبتی باشه، باید اجابت بکنه. گفت پدر شوق به این تجارت خونه، به این اشیاء قیمتی، به این گوهرها، به این طلا و جواهرات، به این لؤلؤ و دور، به این مروارید به من داده نشد. شما خیلی دلت میخواد من تو این تجارت بغلطم، غرق بشم. و نهایتا 10 سال دیگه مثل خودت تبدیل به ثروتمند اول شیراز بشم. شوقشو ندارم. من روزا میرم تجارت خونه با بیمیلی، با کسالت. این خداست. خیلی کار خدا عجیبه که آدم کنار این همه گوهر و در و جواهر و تلاجات و مروارید باشه شوق نداشته، بگه دلمو نمیگه. و باریکلا به این پدر، پدر فهمیده، پدر با ادب، پدر با وقار، پدر با اخلاق، گفتش که پسرم به چی شوق داری؟ گفت شوق به این دارم که از همین فرد و صبح برم توی این مدرسه خان شیراز یه دونه حجره بگیرم، از این حجرهایی که اون وقتا گنبد گنبدی بود و خشتی بود و شبان چراغ موشی فتیلهی که با پیه میسوخت، تمام در و دیوار حجره سیاه بود. زمان ما هم اینجور بود، اوائل طلبگی بود، که یه طلبهی بود اوائل کارش بود، قوم این ذوق شعری داشت. تو اون حجره‌ای که بود و درس میخوند، برای اون حجره یه هفتش خط شعر گفته بود. حالا من خط اولش رو یادمه، گفته بود: حجره حکی داده مرا روزگار، کس سیهی طعنه به قنبر زند. بعد راجب در و دیوار خرابش و این گچهای ریخته و درزای پیدا شده، خیلی شعر قشنگی بود. گفت من شوقم به اینه برم مدرسه خام یه حجره بگیرم و هفته یه بارم بیام خونه، نمیخوام هر شب بیام، خام بمونم بیشتر درس بخونم. گفت من کاملا باهات موافقم، فردا صبح برو، میخوای خودم هم بیام بسپارم به مدیر مدرسه، به استادای مدرسه. اومد مدرسه خان، شروع کرد به درس خوندن. شوق الهیه با آدم اینجور کار میکنه، یعنی خونه کاخ مانند براش جاذبه نداره. اینم پشتوانه رحمت الهی به انسانه که اسیر نیست. یه روز هم اومد پیش پدر، گو پدر شیراز دیگه استادی که من ازش استفاده بکنم نداره. حالا شیراز اون زمان که قوی ترین حوزه علمیه رو داشت و مثلا شاید 200 سال قبلش تو این شهر حافظ زندگی میکرده، سعدی زندگی میکرده، شخصیت های عظیم علمی زندگی میکرده، چقدر این بچه شوق به تحصیلش شدید بوده که از علم فقه و اصول و ادبیات خودشو پر کرده بود. گفت والا چی میخوای پسرم؟ گفت به من اجازه بده برم اصفهان، چون حوزه اصفهان خیلی قوی تر از حوزه شیراز بود. گفت اگه سعادت خودتو، خیر خودتو، رشد خودتو در مهاجرت میدونی، این هجرت ها گاهی خیلی ثمرات عظیمی به بار آورد. قرآنم رو مسئله هجرت، به خصوص این هجرت‌های علمی تأکید داره. در هجرت علمی فکر کنم رسول خدا در 23 سال عمرشون یک کشور رو فقط نام بردن، اونم چین بوده. خیلی هم به مدینه دور بود، الان از تهران هواپیما مستقیم بخواد بره 14 ساعت طول میکشه. فرمود اطلب العلم ولو بسین، اون عربا چین ندارن، به جاش سات به کار میگیرن. اگر بنا باشه که علم در چین باشه، من به شما امر میکنم به چین هجرت کنید برای علم. گو برو. حالا دیگه یه جوان 23-24 ساله است، عالم، فهمیده، عاقل، درس خونده، چند سال باید بیاد در این غربت زندگی کنه. آخه این آدم تو خانوادهش خیلی مورد محبت بوده، خونه کاخ مانند و پدر با اون وضع مالی، و حالا بیاد اصفهان هیچ کی هم که نمیشناستش، معلوم نیست تو چه مدرسه ای بالاخره حجره بهش بدن. وجود مبارک مرحوم مولا مهدی نراقی پدر مولا احمد که از چهره‌های واقعا کم نظیر شیعه است، این وقتی از نراق اومد اصفهان برای درس خوندن هیچکی که نمیشناختش، هیچ جام حجره ندادن بهش، نداشتن. بالاخره اومد گشت توی یکی از محله‌های قدیم اصفهان یه مدرسه طلبگی پیدا کرد که انقدر خراب شده بود که طلبه‌هاش رفته بودن. اومد گوشه همون خرابه یه حجره ای رو خاکماکاش و ریخ بیرون، آجراش و ریخ بیرون، یه جارویی کشید و توش وارد شد برای درس خوندن و بعدم شد ملا مهدی نراقی. باباشم در نراق سپور بود، رحمت خدا چه آدرسایی به آدم میده، چه شوقی به انسان میده. اومد اصفهان، خوشبختانه وقتی وارد اصفهان میشه سه استاد کم نظیر حوزه اصفهان رو اداره میکردن که نمونه اونام تا الان نیومده. یکی شیخ بهایی بود، یکی میر فندرسکی بود و یکی هم میر داماد بود. اینا دیگه دریای دانش بودن. این بچه برخورد به این سه تا استاد کرد که البته خودش میگه من بیشترین بهره علمیمو در اصفهان از شیخ بهایی بردم و میر فندرسکی و این مرد بزرگ الهی میر داماد. خب این بچه تاجر طلا فروش مروارید فروش بالاخره به کجا رسید با این شوقی که خدا بهش داده؟ این نهایتا همونیه که الان در دانشگاه‌های کانادا، آمریکا، ایران، در نجف، در قوم، در مشهد کتاباش کتاب درسیه، صدرالمتعلهین شیرازی، فیلسوفی که 400 سال هم وزنش نیامد و دو تا دامادم پیدا کرد که باید گفت از خوششانس‌ترین پدرزنای کره زمین. خوششانس وقتی رحمت خدا دنبال آدم باشه، وقتی خدا آدم هم اهل خلوص و پاکی باشه، وقتی خدا آدم هم فکرای درستی داشته باشه، اینا همه دست به دست هم که بده طوفانی از فیوضات الهی برپا میکنه. یه دومادش که یه شخصیت عظیم کم نظیری بوده، فیاض لاهیجی که قبرش قومه، و داماد دومش که از داماد اولش پرمایه تر بود و قوی تر بود و رشد بسیار سنگینی پیدا کرد، وجود مبارک ملا محسن فیض کاشانی که 300 جلد کتاب موندگار نوشته، که البته این 300 جلد به تقسیم زمان خودشه، الان که چاپ اومده و کتاب چاپ میکنن به تقسیم چاپی زمان ما 500 جلد، همرم تنهایی نوشت. یعنی این جلوه های رحمت خداست، مال خوب فکر کردن. خیلی عجیبه، آدم در هر کاری فکر خوبی داشته باشه، این فکر خوب رو خداوند متعال با رحمتش بدرقه میکنه. فکر خوب، فکر خوب. یه پیرمردی به من میگفت، میگو من 8 بچه دارم، میگفت شب عروسی، حالا شب عروسیش فکر کنم 80 سال پیش بوده، بیشتر، خودشم 90 سالش، میگو شب عروسی وقتی رفتن عروس رو بیارن، اون وقت رسم نبود دوماد بره خونه عروس رو با این اوزا برش داره بیارتش، همین کسان متدین عروس عروس رو می آوردن خونه داماد. گوش شب عروسیم عروس رو نیورده بودن، نشستم فکر کردم که همچین شبی که دعا مستجابه، تو عروسی دینی ها دعا مستجاب، تو عروسی دوتا مؤمن و مؤمنه دعا مستجابه. گو نشستم فکر، خودش به من گو نشستم فکر کردم که حالا اگه من اتفاقا همین امشب بچه دار بشم، همین امشب، امشب که عروسیم، 9 ماه دیگه بچه به دنیا بیاد، فکر کردم که چی بشه این بچه، تو هنو عروس نیومده بود، اومدم یه گوشه به پروردگار گفتم اگر من امشب بچه دار بشم، این بچه رو از مفیدترین عالمان دینت قرار بده، و گفت من پدر فلانی، و انجام گرفت. و عجیب اینه که پروردگار عالم به فکر مثبت و به نیت پاک، اینو دقت بفرمایید، من مدرک قرآنیشم میگم، پروردگار مهربان عالم، اولا برادران اگه عالم خدا نداشت این اتفاقات نمیافتاد. یعنی پسر جواهر فروش تبدیل به صدر المتعلهین شیرازی نمیشد، دوتا دوماد مثل فیاض و فیض گیرش نمیومد. حالا جالب اینه 400 ساله که نسل فیض و فیاض عالم توشون قطع نشده، اینا همه بر میگرده به همون پاکی پدرزن، بعد پاکی خودش. جالب اینه که کسی که فکر مثبت داره برای هر کاری، یا نیت پاک داره برای هر کاری، و تحقق پیدا نمی کن. یعنی این فکر زمینه پیاده شدنش فراهم نمیشه، این نیت زمینه پیاده شدنش فراهم نمیشه. هم قرآن و هم روایات مؤکدانه میگن پروردگار عالم به اون فکر و اون نیت قیامت پاداش پیاده شدش رو میده. یه نمونش، یه نمونه قرآنی تو سوره شعراست، اگه حوصله کردید بعد جلسه یا شب منزل ببینید سوره شعرا رو، اونجایی که بحث ابراهیم مطرح، میگه ابراهیم به پسرش گفت انی اری فی المنام انی اذبحک، به من مأموریت دادن که من تو رو در پیشگاه خداوند ذبحت کنم، قربانی کنم. اسماعیل 14 سالش، ابراهیم تو 90 سالگی بچه داشت. فکر کنید یه آدم 97 ساله 99 ساله یه بچه داره که همه چی به این بچه تمومه، ایمان، اخلاق، ادب، وقار. حالا خدا این وسط بهش مأموریت داده اینو بیار رو به کعبه قربانی کن. ظاهراً امر پروردگار در خوابم بیا مثل امر در بیداری. پسر برگشت گفت یا عبت افعل ما تو امر، خدا به امر کرده امر رو اطاعت. ستجدونی انشاء الله من الصابرین، من بر این حکم پروردگارم استقامت میکنم، هیچ چون و چرایی ندارم. عبردش، خنجرم نبرید. و اسماعیل زنده موند. پروردگار عالم می‌فرماید کذالک نجز شاکر. اسماعیل که قربانی نشد، ولی ما ثواب قربانی شدن رو دادیم به ابراهیم چون نیت درستی داشت، واقعا می‌خواست این کارو بکنه، حالا نشد. مثلا من نیتم این باشه خدایا واقعا من قصدم اینه که اگر ثروتی دستم اومد هر چی فقیر تو دنیا مشکلشون رو حل کنم. خب قیامت میان میگن که شما نیت داشتی 2 میلیارد فقیر رو نجات بدی، ما پات حساب کرد، این پاداش، این پاداش 2 میلیارد فقیر رو نونوار کرد. حالا خدایا نیت همین شب عید کاش داشتم یه 100 تا خانواده رو شب عیدی تمام لباساشون رو نو میکردم، خونهشون رو، یخچالشون رو پر ماهی میکردم، برنج ایرانی میدادم، روغن میدادم، گوشت میدادم، مرغ میدادم. ندارم. خب به هر تعدادی که نیت داری قرآن و روایات میگه مزدشو بهت میدم، پاداشتو میدم. جالب اینه که امام صادق در پاسخ سوال کسی که گفت ابن رسول الله مجرمین دنیا 60 سال جرم میکنن، مؤمنین دنیا 60 سال عبادت میکنن، چرا مجرم 60 سال جرم کرده تا ابد باید تو جهنم باشه؟ چرا مؤمن 60 سال عبادت کرده چرا باید تا ابد در بهشت باشه؟ خب اینو باید به اندازه 60 سال پاداش بدن و بعدم ورش دارن دیگه، وجود نداشته بود. مجرم 60 سال جرم کرده که تو جهنم 60 سال جریمه شد، خب باید دیگه تمومش کنن بدبخت. امام صادق فرمودن بهشت مال 60 سال عمل نی، جهنم هم مال 60 سال جرم نی، بهشت مال نیت مؤمنه. چه نیتش این بود؟ تا زمانی که تو این دنیا باشه ولو 10 میلیون سال خدا رو عبادت کنه، حلال بخوره، کار خیر بکنه. اون دوام بهشت مال نیتش، دوام جهنم مال نیتشه. هیتلر میخواست هیتلر باشه تا باشه، شاه میخواست اونجوری باشه تا باشه، اگر نه که همون سال 42 به نصیحتهای امام گوش میداد و دست از جرمش بر میداشت. ولی تا سال 57 امام با سخنرانی، با اعلامیه، با نصیحت، با پیغام، با فرستادن آدم پیشش نخواست عوض بشه. مجرم دوام دوزخش مال نیتشه، مؤمن خلود در بهشتش مال نیتشه. ببینید نیت چقدر ارزش داره، که حضرت فرمود نیت المؤمن خیر من عمله، چون عمل 60 ساله ولی نیت نه گره خورده به زمان بی پایان. تا باشم میخوام علی باشم، تا باشم میخوام فاطمه باشم، تا باشم میخوام حسین باشم. این نیت. اونم میگه تا باشم میخوام شمر باشم. اتفاقا خیلی مطلب روشنه. من یادم نیه همین چند وقت پیش تو کتاب دیدم که یکی از رفیقای شمر ازش پرسید اگه بعد مردن زندت کنن چی کار میخوای بکنی؟ گفت یه بار دیگه خنجر رو بردارم برم کربلا سر حسین ابن علی رو ببرم. جهنم دوامش مال عمل نی، بهشت دوامش مال عمل نی، مال نیت. نیت المؤمن خیر من عمله، چون نیت دوامیه، عمل قطع میشه. و نیت الکافر شر من عمله. نیت شما عیده دیگه، بعضیاتون مشهد میرین، کربلا میرین، قم میرین، کاری نداره نیت که. تو اتوبوس، تو هواپیما، تو قطار نیت کن خدایا من برسم حرم حضرت رضا به قصد تمام جن، تمام انس، تمام ملائکه، تمام موجودات زندهی که نمیشناسم دارم میرم زیارت حضرت رضا. هم میدونید چه پاداشی میدم؟ به تعداد اونایی که براشون قصد کردین پاداش بهتون میدم. به تعداد. این دیگه ملاک قرآنی داره. خوندم براتون که اسماعیل ذبح نشد ولی ثواب ذبح و بهش داد، چون نیتش این بود ذبح کنه. یه روایتی دیدم که روز قیامت یه کسی کم میاره، ملائکه بهش میگن مثلا به قول ما تهرونی ما خیلی زور زدیم که جهنمی نشد سر تو بندست با این بود. روایت میگه یه مرتبه میلیاردها مرد مؤمن و زن مؤمن جلوشو میگیرن، به ملائکه میگن نمیذاریم ببرینشن. میلیاردها فرشتگان میگن چرا؟ میگن این یه عادتش تو دنیا این بوده، دعا که میکرد میگفت اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، این به ما خدمت کرد، این از خدا برای ما طلب آمرزش کرده، حق به گردن ما داره، نمیذار. خدا میفرماید به مؤمنین احترام کنید، خواستشون رو قبول کنید، پروندهش رو خاتمه بدین، مهر قبولی بزنین، برش گردونین، ببرینش بهش. نیت، زبان، نگاه، شنیدن، خوردن، آشامیدن، اینا اگه پاک باشه تمامش مزد. تمام. الان ما صبحونه خوردیم یا نیم ساعت دیگه میخور، اگه یکی برسه بگه که بستی داری میخوری، میگم والا اگه نخورم شل میشم، ضعف میکنم، من دارم میخورم انرژی بگیرم، هم برم در مغازه برای زن و بچم و آبروی خودم یه چیزی دارم، هم زور بتونم نماز بخونم، هم ما رمزون بتونم روزه بگیرم. حضرت میفرماد این جور آدما با این نیتشون هر لقمه‌ای که میخورن و قورت میدن مطابق هر لقمه خدا ثواب بهشون. یعنی عجیبه، ما لقمه رو میخوریم خیلی هم لذت میبریم، تازه خدا صدامون میکنه میگه بیا تو 2-3 میلیارد لقمه تو دنیا زحمت کشیدی، دست دراز کردی، بلند کردی، تو دهنت گذاشتی، جویدی، خوردی، پاداش داری پیش من. یه فکر مؤمن دنیاش، دنیا، برم مغازه بگیرم، کاری بکنم، کشاورزی بکنم، معمار بشم، بنایی بکنم، کارگری بکنم، یه نون حلالی دارم. این فکر هر روزش. فکر دوم مؤمنم فکر آخرتش، که هر رو به این فکر هست، همش میگرده تو ذهنش چجوری آخرتم رو آباد بکنم، با زبونم، با پولم، با آبروم، با خدمت کردنم، با کار خیر کردنم. خب یه همچین انسانی در حقیقت از ارزش فکری برخورداره و این ارزش فکری اغلب تبدیل به ارزش عملی میشه. تو ارزش‌های عملی یکی از ارزش‌های مهم مقدم کردن دیگران بر خود، مقدم کردن دیگران بر خود، که یه آیشو دیروز خوندم، 2-3 تا آیه دیگه هم داره، اون آیه دیروزم خیلی شرح داده نشد. و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرزات الله، آدم جانشو بذاره تو کپه ترازوی انفاق که جان یکی دیگه بمونه. آیه مال امیرالمؤمنینه که شب هجرت پیغمبر بهش گفت جای من میخوابی؟ گفت بخوابم شما زنده میرسی مدینه؟ گفت میرسم. گفت پر جانم فدای تو. مقدم کردن جان پیغمبر بر جان خود. چرا امام حسین روز عاشورا صبح اول آفتاب که جنگ شروع شد اول همه شهید نشد؟ چون 71 نفر جان ابی عبدالله رو بر جان خودشون مقدم کرد، نمیذاشتن امام بره، جلوتر خودشون میرفتن. این اسمش در قرآن ایثار، با همین کلمه هم اومده. حرفم تمام. بچه 6 ماهش رو بغل گرفت اوورد روبروی مردم. اینم از مصائب جانسوز کربلاست. خیلی کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه بریدن ندوب. لال چین ها با دستتان ببرید بابا، گنچه پج مردم چیدم ندو. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندار، باس شعبه غرق خونش کرده ای، گرچه تا ببوسیدن ندار. گریم دیدید و خندیدید، کودک 6 ماه خندیدن ندو. دست من بستیدم دستت شون شدی، سید کوچک پای کوبیدن ندو. از چه دادیدش نشانه یک دیگر، شیرخوار غرق خون دیدم ندو. رو به جانب پروردگار کرد، خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکرد. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، امتنا ممات محمد و آل محمد. فلا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد.